بسم الله الرحمن الرحیم. بحث که سر زمان متبرع بود و تمام شد، رفتیم فرع بعدی. اما یه مسئله جلسه قبل مطرح شد، حالا اون نمیدونم آقایی هم که فرمودن تشریف آوردن یا نه، اونم این بود که اگر بنابر نظر سید که ظاهر عبارت یک فرع اصل مثبت میشه یا نه. صحبتی شد جلسه قبل، نظر شریف دو هست. خب من بعدش رفتم دیدم ظاهرا مثبت شدن، سر نمیرسه. و همون شب بود و گذارشم با همونجا تو جلسه 23 نوشتم، اینکه گفتم امثال ما که بزرگانی از علما دیدیم چه کار میکردن، خب باید علی ای حال سیره اون بزرگان علما چی بشه، نش پیدا بکنه. ولی هم میفرمودن که مرحوم صاحب کفایه وقتی یه بحثی میشد و داغم میشد تو اون جلسه تا آخر جلسه از نظر خودش دفاع میکرد، فردا میومد میگفت حق با آقا بوده مثلا. خب این قوت ذهنش بوده دیگه، که خب از هان همساله بنده که قاصره و ضعیفه اون دیگه سری کم میاره، باید صبر کنیم بریم تحمل کنیم. حالا اون صاحب که من نظیرش ها دیدم، اون که عرض کردم همون شب نوشتم اون چی که این اصل مثبت نیست را، مرحوم آقای کاظرونی رضوان الله علیه شمسیه میفرمودن 80 سالشون بودن در یزد. منم شاید هنوز 15 سال نداشتم، ولی خب میرفتم درسشون رو به خاطر اینکه یه عالم بزرگ مجتهد به خاطر پیری دیگه درس بهشون پیشنهاد داده بود، میگفتن خود جلسه و محضرشون خیلی مختنم و رو امثال بنده لایقش نبود رضوان الله علیه. و حالا یه خاطره که من هرگز فراموش نمی کنم، یه آقایی بودن که خب ایشون میخوردم کلاس ها را بیش از ما خونده بود و آمده بود طلبه شده بودن، ذهنشون هم خیلی خوب بود، با حاجی آقا در شمسیه مفصل بینشون بحث میشد. مرحوم آیت الله کاظرونی هم تو مباحثه واقعه مطلب ناراحت میشدن، یعنی اون شاگردشون من ماهای علاقه من صداشون بالا میرفت، اما حس نمیکردیم که خیلی از نظر رو ناراحت بشه. اما کاظرونی اینجور نبود، معلوم بود که ناراحت هم میشدن و پیرمردم بودن و فضای بحث و ایشون هم اصرار میکرد و در اشکال و بحث داغ میشد. خاطراتی هم از این داغ شدن بحث ها دارم که حالا، ولی اینش که مهمه اینه، یک شب خیلی بحث داغ شد و استاد کلمات تندی هم به او گفتن، کلماتشون رو نمیگم، تند بود خلاص، و اینجوری شد تمام شد. من فردا تو مدرسه مصلی یزد نشسته بودم تنهایی، مدرسه مسلم نزدیک منزل استاد بود، مدرسه بزرگی هم هست، یه عکسش اینا ببینید، یه وسطش مدرسه پایین داره، اطرافش صحنه. من ته مدرسه نشسته بودم، ساعت 8 بود بگو نظر اونجا دیدم این پیره مرد آیت الله کاظرونی، خب سختش بودم منزل بود. همون ساعت 8 اومدن از در مدرسه اون دور وارد شدن و خب از اون عینکای پیرمردی ذره بینی چینم میزدن، با زحمت نگاه میکرد، دیدم دارن دنبال چیزی کسی میگردن. منم پا شدم و سریع رفتم خدمتش که ببینم حاجی آقا صبح اول وقت اومدن توی مدرسه با این ضعف و پیرمرد برای چی. رفتم جلو عرض کردم فرمایشی کاری کسی داری؟ اسم اون مستشکل دیشب را بردن، فهمیدم فلانی کجاست. فلانی کجاست؟ دیشب بحث شده، میخوام بگم که حق با او بوده. خیلی خیلی ها صبر میکردی، شب هم شب که بحث بود که صبر نکرده بودم، خیلی عجیب زده بودن از خونه بیرون، با اینکه بحث داغ شد تند شدن همه اینا، اما صبح آمده بود، نمیدونم نبود شاید اون وقت ما آقا. گفتم خب من بهشون میگم اون تا شب که دیگه
حالا آقا یه سیره ما لاابالی هم اینطوریه، فرداش یه طوری کار رو از آب در میاریم که هیچ کی نمیفهمه که اشتباه کردیم. خودمون هم باورم میشه.
حالا واقعا شما ببینید اینا، اونم یه پیرمرد 80 ساله با شخصیت علمی اصفهان درس خونده بودن. حالا ذکر این بزرگان که کیا بودن، میفرمودن تو مدرسه صدر زهر، فهمیدن تو مدرسه صدر بازار اصفهان فجره داشتم، به جدم میردم، به جدم وقتی از حجره میبادم بیرون برم مجلس درس استاد، از تمام حجره های مدرسه منتظر بودن سید یزدی رد میشه بیان رفعه اشکال کنن پیش من. یعنی اینجور یا عالمی بودن، همون وقت تو مدرسه صدر اصفهان به فضل شناخته شد، اینجور عالم بزرگی تو فقهات وقت اینجوری بود رفتارشون که صبح بیان بیرون با محال پیرمردی که بگن که حق با من. منظور حالا من اینا یادم میاد. بله 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 خدا رحمت، خیلی قضایایشون دارن، چیزای مهمی از علمای بزرگی از بودن. من از آجای علاقه من سنم کم بود، خیلی علماتی از بودن اون زمان، خیلی بودن ها. آقای علاقه مندم مشکل پسند و اینجوری بود. به عنوانی پرسیدم که حاجی آقا مجتهد در یزد کیه؟ حالا خودشون هم شاید یه تعملی کردن، فرمودن اگر باشه آقای کاظمی. شما خود از این جمله هم مشکل پسندی ایشون، هم دقت ایشون، هم علو به آقای کاظمی را. ولی این که یه نفر تعیین بشه بین اطراف، این خودش مهمه. حاجی آقا می فرمودن که زمانی در نجف ظاهرن یه مرجعی وفات کرد، 10 نفر ادعای علمیت داشتن. من 10 یادمه تعبیر حاجی آقا، 10 نفر می گفتن انا اعلم. فرمودن یه رندی پیدا شد و گفت من حالا اعلم رو تعیین میکنم. رفت پیش این آقا گفت اعلم کیه؟ گفت من. گفت بعد از شما کیه؟ یه نفر رو تعیین کرد مثلا زید. رفت میشه اون یکی گفت اعلم کیه؟ گفت من. گفت بعد از شما کیه؟ گفت همون زید رو تعیین کرد. رفت میشه هر 10 تا رو سر زد، گفت اعلم کیه؟ گفت من. بعد از خودش فعل اعلم و اون گفت اعلم اونه، چون هر نقطه شهادت داده کرد بعد از من اعلم اونه، اینجوری تعیین کرد. ولی حالا این که میگن اگر باشه، یعنی اینا همه اطراف شبهن، ولی او متعینه در تعیین. خب حالا در زیل جلسه 23 یه توضیح آمد، عبارت هم که اول عبارت هم نیامده بود، من اون توضیح زیل را نوشتم همون شب مباحثه، ولی فرداش که بحث متن مباحث هم اومد، همون متن را آوردم رنگی کردم، هم دیدید یا نه جای اونجایی که اشتباه صورت گرفته بود را تعیین کردم. با اینکه بعدن هم بعضی آمدن با توضیحاتی که دیگه مراجعه میکنید، اگه وارد اون بحث بشیم خیلی مفصله. حالا ای حال این مال تذکر اون جلسه قبل.
مثلا خطی بین اسباب سلوک بالاخره شده بود یا نشده بود؟
ببینید اونی که اصل کار بود در ذهن من اونجا عرض کردم، ما وقتی میگیم اصل عدم ضرر و حرج است، نمیدونم چطور ذهن ما میزد به خود طرف وجود ضرر و حرجی که شرطه، درست نمیتون میشه مثبت، مثبت شرط. و حالا که همینطوری که میفرمودن و کلام بحثم همجا نصیب منقطع شد، اصل عدم ضرر و حرج میگه عدم اشتراط، اون بخش عدم اشتراط ثابت شد، لزمه گفتن اثر شرعی شد همینه. یعنی اصل عدم و ضرر میاد برای طرف مقابل داره کار انجام میده، نه برای اون طرف شرطی که ضرر و حرج موجود باشه. ملاحظه کردید؟ ولذا اون چیزی هم که من اونجا نوشتم اگر ملاحظه بفرمایید، در اون یه عبارت اینجوری هست، نگاه کنید. بله، اگر اصل وجود ضرر یا حرج ثابت باشد، اونجا مطلبی است که چه بسا زمینه ذهنی منم اول اون بود، بعد رفت سر اصل. علی ای حال در این جلسه 23 هستن ذیل جلسه، اونی هم که تقریرش عرض کردم معمولا در فضای اصل مثبت تعارض پیش میاد دیگه. این که گفتم دو فضاست، دخول تحت احدال حجت این برای خودش شخصه که بود، مضمونن ان بود، مضمونن ان متحرج هست یا آمن است، مضمونن ان متضرر است یا آمن است. از کدومشه؟
نیست.
اینجا از کدومشه؟ ما اینجا اصلی نداریم.
عدم ازلی.
برای هر دو هست.
ولی تعارض.
بله. و تعارض میکنن و لذا برگشت میکنه به چی؟ به عدم ترتب اثر. این تقریرش ها. ولی اینکه اصل اینکه عدم ضرر اونجا من نمیشتم درسته. اثبات تو اینجا معنا نداره. در اینکه بگیم چون از عدم ضرر و حرج است، پس چی؟ پس شرط اینجا عدم اشتراط اشباع شده. عدم اشتراط چی؟ رضایت مضمونون هم اون فرمایش درسته. دو حالا دیگه چون رفت و برگشتش موجوده، شما به حمدالله هست امکاناتی که سری ببینید، ملاحظه میکنید اگر فرمایشی داشتید در رد اون حرفا یا حالا تاییدش که گذاشتنم، یکی دیگه از آقایون آمدن یه دفاعی کردن فلجونده از اون ذیل حرف که الان موجوده. خیلی
ببخشید مرقوم نفرمودید اون اصلی که پذیرفتید حکمیه شد یا موضوعیه شد؟ الان اصلی که مثبت نیست فرمایشتون که مرقوم
با هر دو سال. من میخواستم که سید را روالی که رفتن عرض کنم، فرع ایشون مراعا میگذاره کار را با بیانی که فرمودن در رفع اصل، نه رو بیان سیدم با اینکه یک فرع ایشون حساب کردن با اصل عدم حرج و ضرر، شما میتونید به فتوای سید کار را تمام کنید، بگید اصل عدم ضرر و حرج اینجا میاد، پس رضایت مضمونن ان شرط نیست، پس عقد زمان صحیح است، مادر هوا نیست.
الان شوقش و حکمیه است اونجا که احتمال
ضرر، نه در هم موضوعش،
در موضوع
بله، در اون چیزی که دفاع فرمودن همون بحث جان، خیلی دفاعی که کردن را به نظرم 100% نباشه. بله من توضیحی که دادم اگه دوباره مرور بشه میبینید ملاحظه میکنه. بله علاقه یه حال
اگر اون قید مغازه واضح اون باشه، یعنی لا یشترط رضا مضمون ان مغازه واضح،
بله
فیما لم یستلزم،
خب
وقت یعنی اگر مستلزم باشه واضح نیست،
خب
یعنی شک میکنه لا یشترط از یه شرط نیست، شرط در محقق میشه اون وقت. یعنی اگر قید به وجود بخوره اتفاقا ما نمیدونیم دیگه، حالا اگه ضرر و حرج شد آیا این رضا شرط یا نیست، وقتی اصل در اصل شرط عقد زمان شک میکنیم، یعنی در اگه بدون اون باشه شک در محقق میشه، لذا مشکل میشه.
ما همون محقق را، همون محقق را با اصل عدم ضرر با اصل میاری میشه، یعنی همین هم بود که تو ذهن من گفتم نمیدونم چی. شما وقتی اصل میارید اون لنگ فعال میشه، نه اون شرطی که شما میگید ما در اصل اشتراط شک داریم و در محقق باشیم. ملاحظه کردید؟
شکی در اصل اشتراط داریم،
یعنی اشتراط کلی مضمون هم که نداریم که
از بنده اینه، یعنی اگر ضرری نبود که قطعا شرط نیست،
خب
این واضح،
خب
اما اگر ضرری بود اینجا دیگه واضح نیست که شرط نیست، یعنی یمکن که شرط باشد، اصلا تو انعقاد عقد شرط باشد که ضرری نباشد.
خیلی خوب.
وقت اگر ضرر آمد،
ضرر نه اگر آمد، بله
بله اگه ضرر آمد آیا این عقد زمان درسته یا نه، ما چون شک داریم که آیا مشروط بینه، یعنی شک در محقق درسته قطعا دیگه مشکل.
این فرمایش رو من ذیل مطلب گفتم، ببینید عرض کردم به همچنین اگر اصل وجود ضرر یا حرج برای مضمون آن ثابت باشد ولی نمیدانیم خلاصه تحمل میکند، رضایت به زمان متبرع دارد یا خیر، درست شد؟ در اینجا چون با وجود حرج و ضرر رضایت او شرط می شود، باز اصل انعقاد و صحت زمان متبرع مشکوک است. بنابر نظر کی؟ جناب سید. اینجا عرض من میاد دیگه، خیلی. یعنی اونجا اصل زمان میشه چی؟ میشه مشکوک با چون ضرر که شرط را آورده که. اما حالا او رد کرد یا نه، راضی هست یا نیست رضایت رو. حرج آمد مضمونن با وجود حرج باطل زمان نه. باطل نیست که، ضرر که میاد شرطی میاره برای زمان که مضمونن رضایتش بشه شرط. حالا دسترسی بهش نیست، نمیدونیم، جهله. اینجا میشه از این مواردی که بنابر نظر سید مراعای میمونه. اینم چه بسا اونن. الان ای حال مطلب تا اندازه که در ذهن من بوده را با تقریبا تفصیل عبارتش نوشته شده. بازم اگر نکته ای بعدم به ذهن شریف دومد بفرمایید برمیگردیم. من میخوام که هم بس اگه بره تو این زوایای لطیفی داره خیلی طول میکشه. لذا خودتون نگاه بکنید، اگر صاف بود که، اگر این نکته ای بود که نیاز به یا افاده کردید استفاده کنید، یا میبینید نیاز به بحث داره بفرمایید. فردام بفرمایید اول مباحثه میریم سراغ. خب حالا برگردیم اون بحث مطرح شده ای که مهم من بود. سید فرمودن که در زمان 10 شرط می‌دارید. 2 مال ایجاب و قبول بود، 3 و 4 و 5 و 6 مربوط به اطراف زمان بود، شروط متعاقدین که در بی میگفتی. در 3 فرمودن کون و زامن بالغن عاقل. در 4 فرمودن که کون و مختار فلا یسه زمان المکره. مکره زمانش صحیح نیست. جلسه قبل عرض کردم که اینم عرض کنم، معمولا این نکاتی که من اینجا وقت دو میگیرم و عرض میکنم، معمولا تو 90% غیر از اینکه کلمات علماست و میبینیم و از نورانیت علوم اونا استفاده میکنیم، من تو مقصود طولیت که دنبالش هستیم دخیل میبینم. یه چیزهاییست که در معال میبینیم وقتی جمع شد تو ذهن دون، خیلی تصدیق شما برای مطلب آسان تر میشه. این نکات معمولا اینه. الان یه چیزی که ما اینجا داریم، سید در زمان مکره خیلی جالبه، در بلوغ عقل سایر شروط فرمودن که یشترط در زامن بلوغ عقل و کذا فی المضمون له، چون اونم باید راضی باشه دیگه، درست شد؟ در هجر فهمدن و کذاف المضمون له، اما تا رسیدن به اختیار اسما مضمون الله را اسمش نبردن، فرمودن که الرابع کون و زامن، کون و زامن مختارن فلا یسه زمان المکره. تمام، مضمون الله چی؟ مکره باشه جایز زمان صحیح یا نیست؟ اسم نبردن. چرا اسم نبردن سیه؟
شرطن.
یعنی مکره باشه مضمون الله سیه نزدشون؟ و اقتضای تدوین فقه کلاس دقیق اینه که خب بابا بگید شما دیگه، قبل و بعدش مضمون رو در اسم، اینجا چرا اسم نبردید؟ اصلم رو فرمایش شما این میشه که اگر فلایسه و زمان المکره، یعنی اگر مضمون الله پس مکره شد از مفهوم این، یعنی یسه زامن اگر مکره بود لا یسه و مضمون الله مکره بود. عرض کردم اینجا خیلی جالبه، توی حاشیه چل عربه چل حاشیه ای همینطور حاشیه ها رسیده تون تون کذافی مضمون الله، کذافی مضمون الله. شاید عبارت مرمای خوبی بود تو مون، فرموده حرفن به حرف سر سوزن تفاوتی نیست در این که اگر زامن مکره بود لایسه، مضمون الله هم که رضایت شرط بود اگر مکره باشه چیه؟ لایسه. هی ماهشین هاش مجبور بودن تو کتاب کلاسیک فقه سید که نگم باید تذکر بدن. اینجا جای مسامحه و عدم ذکر نیست، همه تذکر بدن. خب آیا چیزی در ذهن سید بوده یا نه؟ جلسه قبل یادونه عرض کردم یه حاشیه است فقط. حال مرمه های مرعشیه ایشون فرمودن و کزل مضمون له علا اشکالن، الا اذا رضی بعد وقوع العقد ضامن و مضمون له مکره راضی بشن. خب اندازه‌ای که من گشتم تقریبا الان برای من نیمه اطمینانی به این که فرمایش مرمای مرعشی علا اشکالن به اصل حکمی خورد نه فقط به مضمون له. سید گفتن لا یسه زمان المکره یعنی زامن مکره لا یسه زمان و کزل مضمون له یعنی کزل مضمون له لا یسه زمانه علا اشکالن در هر دو، یعنی ما قبول نداریم که اصل این اختیار در اصل زمان صحیح بود و لذا بعدش میگن الا اذا رضیا یعنی اگر راضی شدن صحیحه. پس اصل اشتراطشون چیه؟ علا اشکاله که میتونیم بگیم که مکره باشه باشه زمان منعقد میشه درست شد بعدش راضی کش. من دنبال این الا اذا رضیا خیلی جالبه به گمانم در هیچ کدوم از این 34 حاشیه نیامده که الا اذا رضیا، فقط ایشون فرمودن. الان با این الا ایشون ما خیلی کار داریم، حالا مفصل میخوام عرض کنم سر جاش مطالبی است که تو متن فتاوا نمیاد اما محتواش به حمل شاعب به شدت مطرحه. کنارا بر اون بحثای طولیتی که میخوام بعدا عرض کنم اونس با این حواشی با این کلمات بسیار نافع. خیلی خوب، پس حالا یه سوال چند تا سوال عرض میکنم برای فردا. آیا جایی محتملاتی در کلمات علمای خودتون هست که بگیم که نه سید اینجا قیدشون رو حسابه؟ زامن اگر مکرهه لا یسه، مضمون الله اگر مکره بود یسه، وچه داره یا نه؟ یه وچه دمه دستی که خب حالا تو فضل این است که خب میگه مضمون الله کیه؟ مضمون الله طلبکار دائنه، خب مکرهش میکنم بگه دینه دا بگیر. خب شاره میگه خب بگیر دیگه، مکره بودی باش. این فرقش از با زامه، زامه میخواد پول بده، نمیشه که مکره باشه در دادن. از مضمون الله میخواد دینشو بگیره، سید میگه خب مکره شده شده باش، شاره میگه مکرهی باش. علا ای حال در زمان که ما نمیدیم حق دارا بخوریم که مال مال خودته، مکرهی به اکراه میگن بیا بگیر. حالا این حرف سر میرسه، این حرف که حرف عجیب و غریبی میشه که تنها احتمالی که به ذهن من اومد اینه. خب اینم خودش حرف عجیب و غریبی داره، مگر همین صرف این است که بگیم که تو پول دا بیا بگیر و تمام شد کار. خب پس این یه سوال که آیا این علا اشکالن مرمای مرعشی احتمال داره که در کلمات یه اشکالی در خصوص مضمون الله باشه که ما خبر نداریم که بعیده. عرض کردم بیشتر علا اشکالن مرمای مرعشی به اصل حرف زدن نه به خصوص مضمون
مطلب. احتمالی که فرمودید بین ادا و زمان فرق نمی‌کنه؟
بله.
این احتمالی که فرمودید بین ادا و زمان فرق نمی‌کنه؟
الان که سید ادا را فرع قبلی گفتن رد شدن دیگه، فعلا کلامشون بله. اون احتمالی که من عرض میکنم حالا میرسیم، هنوز من اون میخوام که زوایای کلمات فقها علما معلوم بشه کجا چی گفتن چطور گفتن. وقتی ذهن شریف دون مستحضر شد به کلمات بزرگان و زودتر میتونید قضاوت بکنید در اون چیزی که من عرض میکنم درسته یا نه. ببینید یه مطلب دیگه که ما داریم در همین زمان، من عبارت سید را بخونم در اون تکملت العروه، در تکملت العروه خود مرحوم سید شبیه همین جا یه کار جالبی شده، اونم جالبه. ما نحن فی سید چه کار کردن؟ قبل و بعدش هم اسم زامن بردن هم مضمون الله، تو شرط رابع که مکره را مطرح کردن و اختیار را فقط اسم زامن بردن، اسمی از مضمون الله نبردن، همه رو مجبور کردن حاشیه بزنن. خب در تکمله در کتاب الوکاله نگاه کن جلد ششم، مجموع جلد ششم که تکمله هم چاپ مستقلم دارد، جلد ششم صفحه 204 و 208 ببینید شبیه همین از یه حیث دیگه مطرح شده. وقتی شما را میبینید سوالش را مطرح کنید جاش را، ببینید بعدن معادن چه باید. سید فرمودن الفصل الثالث فی الموکل، در وکالت موکل شروطی داره. یشترط فیه، در موکل البلوغ والعقل والاختیار والحریه عدم الهجر علیه لسفه او فلس فلا یسه توکیل السبی کذا من المجنون بعد و کذا لا یسه من المکره. چی؟ موکل نمیتونه مکره باشه الا اذا اجاز بعد ذلک، الا اذا اجاز بعد. همین قید را که تو وکالت آوردن الان تو زمان آوردن نه آوردن؟ آوردن نه آوردن؟
نه
آوردن. فلا یسه و زمان المکره، بعدش هم اجازه بده فایده نداره چون لمیه نقل زمان منقل نه ظاهر عبارت ها ظاهر فهمیدن لا یسه و زمان المکره تمام شد. اما اونجا میگن موکل مکره باشه درست نیست الا اذا اجازه بعد از آن. در زمان که بحث ما بود این همه محشی فرمودن کذا رضایت مضمون را، یه نفر فقط حاشیه زدن که الا اذا رضیا بعد از آن. ملاحظه کردی؟ خب آیا رضایت مکره به طور کلی بحث فقهیش چیه؟ سوال. غالب در فضای مکره در فقه اینه که بعدی که راضی شد رضایتش مثل بیع فضولی درست میکنه اون عقد مکره رو یا نه؟ این سوال مهمیه. اینجا الان دیدید الا اذا اجازه، همینجا تو کتاب الوکاله چهار صفحه بعد صفحه 208 میان تو وکیل میفهمن یشترط فی الوکیل امور، درسته؟ فصل رابع فی الوکیل یشترط فیه البلوغ والعقل والاختیار کون الموکل فیه مما یقبل النیابه عدم کونی محرمن فلا تصح وکالت السبی. بعد از توضیحات تا و کذا لا تصح وکالت المکره تمام، و کذا لا تصح وکالت المکره. موکل اگر راضی میشد صحیح میشد، وکیل اگر مکره بود بعد راضی شد چی؟ سید چیزی نگفتن. ظاهر عبارت ببینید شما چی میگید؟ خواهده مثل اونجا بود میگفتن اینجا، پس وکیل فایده نداره. آقا بابا وکیل امرش از حله، موکل که بعد راضی بشه، وکیل که میخواد کارو انجام بده بعد راضی شد از حیث تناسب حکم و موضوع از حل به ذهن میاد. ولی سید نفرمودن. مقتضای متون فتوا در فقه کلاسیک اینه که وقتی نگفتن ما خودمون نمیتونیم خیلی بذاریم روش، بگیم سید میگن الا اذا رضیا، وقتی میگن فلا تصح صحت انعقاده. پس وکیل مکره باشه لا تصح الوکال انعقاده، اما اگر موکل مکره باشه ینعقد به نحو مراعا، اگر راضی شد صحیح، اگر نه نه. ملاحظه کردید؟ ببینید پس من این فعلا اینا رو مثال زدم، شبیهش خیلی است، جمع آوری بشه خیلی جالب که جایی هست که مفتین ذکر نمی کنن اما در مجموع آدم به یه اطمینانی میرسه که مقصودشون بوده، واگذار به چی کردن؟ به یک مقیدهای لبی عمومی از جاهای دیگه. خب حالا اگه اینجوریه بریم سر اون عام، ببینیم مکره اگر راضی شد کلی فقه چی میده. مرحوم شیخ در بخش مکره همین را دارن، در هدایق هم هست. ببینید در هدایق، چون عبارتش مهمتره عرض میکنم، در هدایق جلد 18 هم صفحه 373 ایشون اینجوری میفرمان، فرمودن که المسئله الثانیه لا خلاف، جلد 18 هم صفحه 373 لا خلاف بین الاصحاب، بین الاصحاب فشترات الاختیار فلا یسه و عقد المکره لفوات شرط المذکور، که اختیار را ندارد و ظاهرهم ایوان الاتفاق الا انه لو اجازه بعد وقوعی حال الاکراه صح، به خلاف ما تقدم من عقد السبی و المجنون. اونجا میگفتن سبی و مجنون اصلا فایده نداره رضایت بعد برو، اما اینجا ظاهر ما الاتفاق که در جواهر فرمودن صاحب ریاضم مطابقت کردن. یعنی ما دو تا فقیه داریم که فرمودن اتفاق است لا خلاف است، بلکه در این که مکره و خودش گویا این یه ضابطه میشه دیگه. آیا ما باید تک به تک وایسیم تو فقه بگیم اگه مکره بود حالا بد راضی شد چی؟ یا نه میگیم ضابطه در فقه اینه که مکره صحیح نیست اما اگه راضی شد صحیحه. این معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی مکره عقدش انعقده مثل عقد فضوله، ولی مراعاست به اجازش به رضایتش بعد. خیلی هم تفاوت میکنه در آثار، خیلی تفاوت میکنه. خب حالا این اتفاقی که فرمودن چجوریه مطرح در این ادامه میدن بحثایی که ما میرسیم، من با تک تک اینا کار داریم. نکته ای که من در این مکره اشاره کنم واردش بشیم در مکاسب شیخ اینه، وقتی میخوان صحبت کنن فرمودن که در مکره محقق اردبیلی مخالفت کردن با این ظاهر. گفتم مکره چطور رضایت بعدش فایده داشته باشه؟ نه، مکره باطل از اصل محقق اردبیلی. جالب اینه که محقق اردبیلی در بحث همین هدای قبلیش سبی را با اصحاب مخالفت کردن. چرا میگید سبی عقدش درست نیست؟ سبی که بفهمه است درست دادنی درست مقابل هم. هر دو جا محقق اردبیلی با اصحاب مخالفت کردن، در سبی آمدن دفاع کردن از اینکه اگه ممیزه صحیح باشه ولو بالغ نیست، در اینجا اومدن مخالفت اصحاب گفتن مکره باطله ولو بدن رضایت بده. این نظر محقق اردبیلی. صاحب حدائق در بحث قبلی با محقق اردبیلی مخالفت میکنن، مدافع اصحاب میشن، میگن نه بابا شما چیزی گفتی، روایات مقتضای بحث فقه الحدیث و امثال اینایی که سبی تا بالغ نشده ولو مراهقم باشه اذن ولیم باشه بیعش صحیح نیست. صاحب حدائق همراه اصحاب، اما تو اینجا صاحب حدائق همراه محقق اردبیلی میشن، یعنی تأیید میکنن که مکره بیعش اجازش فایده نداشته باشه، با اینکه اتفاق خودشون گفتن ولی همراهی میکنن با محقق اردبیلی. از جای جالب جواهر هم همینجاست، در بیع مکره اجازه میتونه بده یا نه. صاحب جواهر اول صفحه 267 نگاه کنید، جلد 22 اول اینجور تعبیری رو دارن و از جای یادداشت کردن این مثل عتق چی بود عرض کردن و جلسه دیگه گفتن با اصحاب، اینجا میگیری فرمودن 267 فرمودن که محقق گفتن که مکره وقتی اجازه بده بیعش درسته. اول میفرمان که
جلد چند دو؟
22 صفحه 267 عدل مکره که اگه اجازه بده درسته، فهمیدم فتصحه این ازه یترتب علیه الاثار الا اذا عقبها بالرضا بعد ذلك علل مشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا بل في الرياض والحدائق ان ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه که اگه اجازه داد بیش صحیحه. خب لكن لا يخفى عليك بعد التأمل فيما قدمناه انه ان لم تكن المساله اجماعيه فلنظر فيها مجال. اجماعش واقعا میگن شهرتش گفتن تحصیلا برش ممکنه، یعنی از جایی که با شهرتی که حتی قوی است تحصیل شهرت در او صاحب جواب چی میکنن تفصیل میدن، تفصیلی که حالا بعدا میرسیم ان شاء الله. من دارم مطرح میکنم تو ذهن شریف بدون انظار فقها بیا تا ببینیم بعد با چی کارش کنیم. خب اینم فرمایش ایشون. از اینجا یه عبارتی داریم در همین اختیار، کلمه قصد هم میارن تو کار، میگن که قصد داره مکره یا نداره. شما قصد منظور دونه یا اختیار؟ نکته اینه در شرایع وقتی متعاقدین را صاحب شرایع فرمودن که در متعاقدین چیا شرطه؟ اینا عبارت شرایع ببینید، فرمودن در متعاقدین شرط میشه البلوغ و العقل و الاختیار. فلا یسته از کی؟ از سبیو، از مجنون و از مکره الاختیار. مواضع متعدد دیگه تو شرایع میاد، من یشترت و فیه البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، قصدم میارن تو بیع شرایع نیاوردن، جای دیگه میارن. حتی جالب یک جا اختیار نیاوردن، فرمودن یشترت و فیه القصد فلا یسه من المکره. خب مکره اختیار نداره یا قصد نداره؟ یا این دوتا یکیه. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ظاهرش اینه که طبق شرایع جلو می رفتن، ولی ایشون یه بابی باز کردن برای خصوص همین نکته. ببینید وقتی وارد شروط متعاقدین شدن در مکاسب، فرمودن اول بلوغ و عقل، درسته؟ اینو اول فرمودن. بعدی که راجع به سبی صحبتشون تمام شد، فرمودن که بله برای مسئلتون و من جملت شرائط المتعاقدین قصدهما، قصد اینا تمام میکنن. البته با حرفای مفصل صاحب مخابس که ملاحظه فرمودید، مسئله بعدی مسئلتون و من شرائط المتعاقدین الاختیار. مکره را میبرن زیل اختیار بحث میکنن، زیل قصد میگن بعضی ها گفتن. ببینید ثم انه ربما یقال به عدم تحقق القصد فی عقد الفضولی و المکره کما صرح به فی المسالک حیث و کذا و فیه انه لا دلیل الاشتراط ازید من القصد. یعنی مرحوم شیخ که طبق شرایع جلو رفتن، فقط اونی را که فضولی را برای داخلش میدونن ملکه و اونی که مکره را مندرج تحتش میدونن و اختیاره. قصد را مطرح کردن به حالو که تو شرایع تو باب بی نبود، اما قصد به عنوان یک امر دخیل در عقود چی به؟ مفصل همه جا مطرحه. اینم عرض کنم میفرمان که بقیه ببینید همین بحث ما که اینا حتما نگاه کنید برای فردازین. ثم المشهور بین المتأخرین، مشهور بین متأخرین اینه که انه از لو رضی المکره بما فعله سهل عقل. چرا شیخ اینجوری فرمودن؟ دیدید اونجا که صاحب ریاض و صاحب هدا گفتن الاتفاق، شیخ میگم مشهور بین متأخرین. قبلیاش چیه؟ من اینو عرض کنم برای مراجعه. خیلی جالبه وقتی صاحب جواهر خواستن با اصحاب مخالفت کنند، اونجا رفتن اسم بردن از عبارت خلاف شیخ الطاهر. من الان عرض میکنم آدرسشو میدم، شما نگاه بکنید انشاءالله برای فردا رو عبارت شیخ باید حتما یه تأمل خاص بکنید. خلاف جلد چهارم صفحه 487 و مبسوط، از اون گفتم و مبسوط جلد پنجم صفحه 51. من عبارت رو هم اشاره کنم، ظاهر عبارت شیخ اصلا این طرفیه و اون بحثی هم که من گفتم تصریحه بشه. شیخ میفرمان که خلاف جلد چهارم صفحه 484 مسئلتون طلاق المکروه، مکروه آمده ظاهرم مکره واقع شد مال چاپ باشه، طلاق المکره و اتقه و سائر العقود التي يكره عليها. اونجا کتاب طلاق بوده و صحبت او بوده، اما شیخ و همچنین در مبسوط سائر العقود در مبسوط هم دارن. این خیلی خوب شد، یعنی از زمان شیخ میفهمیم که بحث مکره موردی نبوده، یعنی المکره یه ضابطه است تو کل فقه ما باش کار داریم. درست شد؟
کروشه برای شیخه؟
این عنوان است که اونا زدن، من از اول مسئله خوندم اون کروشه را، عنوانیه که محقق کتاب. طلاق المکره و سائر العقود التي يكره لا يقع منه، حنفیه گفتن کزا درست شد، بعد میگن دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، هم اجماع هم اخبار که مکره صحیح نیست. اجازش چی؟ رضایتش چی؟ ادامه میدن میگن که دنبالش، مقصود من حتما فرمودن که و ایزن اصل و براءه، بعد میگن که اندنا. ببینید اونا در مبسوط دارن، بله این دنا را، آره در مبسوط جلد 5 صفحه 51 دارن. الا ان یرید باللفظ ایقاء الطلاق دون رفع الاکراه فهین اذن تطلق عندهم دوننا، یعنی تصریح شد در مبسوط به این که حتی بعدش هم رضایت دیگه فایده نداره. این خیلی فضامه. لذا شیخ انصاری فرمودن که اعلم ثم ان المشهور بین المتأخرین، این عبارات شیخ ملاحظه بفرمایید تا ببینیم با متأخرین و مجموعش با چه کار کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.
کتابتون
رو
باز کردید، من جدیدن یه بحثی نمیدونم از اصالی دیدید یا نه، یه نظریه تو این غربی ها الان اومده، کلی هم دارن کار میکنن که مشکلات مطلوب در مسیر تحصیل، بعد یه فونتای اختراع کردن گفتن همینطوری نباید دانش آموز راحت یاد بگیره، یه فونتای سختی انتخاب کردن یه اسمی داره، بعد میگن که مطالب رو تو ذیل عبارات سخت بیارید، یعنی تقریبا همین چیزایی که ما تو کفایه و اینا داریم.
نه اون چیزی که شهید اول داره کتاب درس اینجوری من شنیدم، مسالک که نوشته بودن شاید هم شهید ثانی مسالک را که نوشته بودن ظاهرا بعضی ها تعریض کرده بودن که مثل اون یکی از علمای یزد بودن، اصول الفقه تازه آمده بود و حالون که انصافا اصول الفقه کتاب خوبی، ولی خب اونا مدرس های قدیم قوانین و اینها بودن، اصول الفقه تازه آمده بود، میگفتن چیه این اصول الفقه مثل روزنامه، یعنی روزنامه خانیه دیگه، این که کتاب درسی نشد که، این اساتید یاد شهیدم ظاهرا یه اینجور تعریضی بهشون کرده بودن بعد از مسالک، چون مسالک خیلی نیست، ایشون شرح لمعه را نوشتن به خصوص برای اینکه کتاب درسی باشه، یعنی مقصود شهید ثانی در نوشتن شرح لمعه این بود که متعلم نیاز به استاد داشته باشه، این خوب یه نیاز، این که شما را فرمودید معلوم میشه خود شهید ثانی این را کامل درک میکردن که در فضای تحصیل و انس متعلم به استاد نیازه که کتاب کلاسیک طوری باشه که اون روزنامه اونجوری نباشه. بله چش خوب ما بله غرض این است که گاهی بار معنا در بار لفظ میتونه اثر بگذاره، درست شو؟ چون اینجوریه نباید متعلم همه جا با عبارات برخورد ساده اندیشی داشته باشه، ساده اندیشی نباید داشته و نگاهش نگاه نافذ باشه. خب وقتی عبارات غامض میشه ملکه متعلم میشه نگاه چی؟ نگاه نافذ دقیق، عادتش نمیشه که راحت بخونه بره. وقتی ملکه شد خب این فضا وقت دقیقه که میفهمه، وقتی هم ساده هست و از عبارت بدون غموز معنا بوده سبب شده تدرب او را در این نگاه تیزبین به عبارت. حالا آقا فرمودن اونم